بسم الله الرحمن الرحیم. دعای 44 صحیفه سجادیه را میخوندیم که فرمود خدای متعال برای رسیدن به رضوان خودش راههایی را قرار داده که از جمله آنها ماه مبارک رمضان. اوصافی را برای ماه رمضان بیان کردند تا به اینجا رسیدیم که می‌فرماید از ویژگی‌های ماه رمضان این است که خدای متعال در این ماه شبی را قرار داده که افضل از هزار ماه است. چند تا بحث در این زمینه مطرح میشه که فقط به طور فهرستوار بیان میکنیم. اول اینکه اصلا معنای لیلة القدر چی؟ شب قدر یعنی چی؟ مفسرین عمدتاً دو معنا برای قدر ذکر کردن. یکی فرمودن قدر به معنای شرف و منزلت و عظمت هست. در فارسی هم ما در محاورات خودمون میگیم فلانی قدر و منزلت داری. قدر یعنی شرافت داری، عظمت داری، ارزش داری. شب قدر یعنی شب شرف. بعضی دیگه با استفاده از روایاتی که در ویژگی‌های شب قدر نازل شده گفتن این قدر مصدری است که مساوی است با تقدیر. تقدیر یعنی همون اصطلاح معروفی که میگیم قضا و قدر. قدر خدای متعال تقدیراتی داره. و استشهاد کردم به روایات زیادی که در شب قدر تقدیرات سال تعیین میشه که روایات فراوانی داریم، یکی دوتا نیست. البته تو این روایات تصریح نشده که چون تقدیرات در این شب واقع میشه لیلة القدر نامیده شده. منافات نداره که قدر به معنی شرف باشه ولی تقدیرات هم در این شب واقع شده. ولی ظاهرش این است که بچه تسمیهش هم همین است که قدر به معنی تقدیر. یکی این که معنای این که شب قدر بهتر از هزار شب است اصلا یعنی چه؟ خب بهتر بودن یه ملاکی میخواد. در کافی شریف هست روایاتی که برتری ماه شب قدر بر سایر شبهای سال و بلکه بر هزار ماه که یک عمر 80 و چند ساله میشه به این است که عبادتی که در این شب انجام میگیره از عبادت هزار ماه افضله. کسی که موفق بشه در این شب 2 رکعت نماز بخونه مثل این است که در هزار ماه هر شب 2 رکعت نماز بخونه. و این یک مزیتی است که خدای متعال به پیغمبر اسلام و به مسلمان ها عنایت فرموده، چنین توفیقی، چنین بار عام که تشویق بشن مردم و این شب را به عبادت بپردازند تا از مزایا و فضائلش استفاده کنند. اما چه ویژگی داره شب قدر که خدای متعال این برتری ها را براش قائل شده؟ بعضی از این ویژگی‌ها در خود قرآن آمده. از یک طرف قرآن می‌فرماید قرآن در ماه رمضان نازل شده، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. در سوره قدر هم می‌فرماید انا انزلناه في ليلة القدر. پس معلوم میشه اون شبی که قرآن درش نازل شده در ماه رمضان است. این دیگه جای ابهامی نمی‌مونه. می‌فرماید در این شب تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من كل امر. واقع این سوال مطرح میشه که حالا که وقت نزول قرآنی دیگه نیست که بر ملائکه بر پیغمبر نازل بشن، پس شب قدر ملائکه میان چیکار کنن؟ بر کی نازل میشن؟ اینجاست که در یه روایتی هست، این در اصول کافی هست در باب حجت، که فرمودند شما با مخالفین ما به سوره انا انزلنا احتجاج کنید. یعنی یکی از دلایل لزوم امام بعد از پیغمبر اکرم این سوره انا انزلنا است. راوی تعجب میکنه، میگه آخه صحبت امامی تو این سوره نیست. سوره صحبت این است که قرآن در شب قدر نازل شده، شب قدر از هزار ماه بهتر است و سلام هی حتی مطلع الفجر. این از کجاش برمیاد مسئله امامت؟ حضرت فرمود بهشون بپرس، ازشون سوال کن که شب قدر ملائکه بر کی نازل میشن؟ هیچ که ادعا کرده که شب قدر بر من ملائکه بر من نازل میشه؟ هیچ کس ملائکه رو، نزول ملائکه رو شب قدر درک نکرده. کسی هم مدعی نشده که من کسی هستم که شب قدر ملائکه بر من نازل میشن. قرآن هم که میگه نازل میشوند، یعنی هر شب قدر نازل میشن. پس باید بعد از پیغمبرم کسی باشد که ملائکه بر او نازل میشن، و او کسی جز حجت خدا و امام زمان صلوات الله علیه نخواهد. خب سوال دیگه این است که وقتی ملائکه بر امام زمان نازل میشن، و هم نازل میشن که چه کنن؟ خب یکیش اظهار ادب هست و عرض سلام، که بعضی گفتن سلام هیه حتی مطلع الفجر، یعنی از شب تا صبح ملائکه فوج فوج خدمت امام میرسند و سلام عرض میکنند، و این شرفی است برای ملائکه که اجازه داده میشه خدمت امام زمان برسن و به ایشون ادای احترام کنه. ولی در روایات ما ملائکه که نازل میشند مقدرات سال را بر امام زمان عرضه میکنه، یعنی در این شب به خصوص در شب 23 که دیگه مقدرات به امضا رسیده و دیگه گذشته قطعی شده عرضه میکنند، و از اونجا امام زمان صلوات الله علیه تمام مقدرات امت را تا پایان سال تا شب قدر دیگه اطلاع پیدا می کنه. بعد از تنزل الملائکه و روح را که حضرت در این دعا ذکر می فرمایند، می فرمان سلام دائم البرکت الی طلوع الفجر، سلام هی حتی مطلع الفجر. اینو به این صورت تفسیر می کنه، یعنی این شب برکتش همچنان دوام دارد تا طلوع فجر. بعد این دو تا جمله را اضافه می کنند، الا من یشاء من عباده بما احکم من قضائه. این ملائکه نازل می شن چیکار می کنند؟ بر کی نازل می شن؟ الا من یشاء من عباده. اینو تصریح نکردن، ولی میگن کسی هست، خدا میدونه که بر کی باید نازل بشه. خب امام چهارم بودند که اینا گفتن، مثلا بر خودشون میگفتند یا بر امام های گذشته، این دیگه کنه و دلالتی نداشت که بعد از ایشون بر کی نازل میشه. خواستم به طور اجمال بگن که همیشه در هر سال کسی هست که خدا میخواد ملائکه بر او نازل بشن، اشاره است به وجود امام. ولی اونی که بیشتر مورد توجه است اینه که بر حجت خدا که نازل میشن چیا نازل میکنن، چیا میارن. بما احکم من قضائه نازل میشن، نازل به همراه خودشون ارائه میدن اون قضای محکم را، تقدیراتی که از مرحله تقدیر گذشته به قضا رسیده، از قضا به امضا رسیده و محکم شده، که دیگه قابل تغییر نیست. این قضاء محکم را به امام عرضه می کند. یک سؤال اعتقادی در اینجا مطرح می شود. سؤال درباره علم امام است که ما طبق روایات زیادی معتقدیم که امام عالم به ما کان و ما یکون است. از طرفی هم در روایاتی داریم که بر علم امام افزوده میشه. حتی روایاتی داریم که هر شب جمعه بر علم امام افزوده میشه. سوال این بود که آیا امام در همه حال به همه چیز عالم است؟ خب این لازمش این است که دیگه احتیاج به این نباشه که ملائکه به ایشون عرضه بکنن مقدرات و ایشون خودش میدونه. این جمع این روایات چی میشه؟ در جواب این سوالها که شبهه‌ای بوده برای شیعیان هم مطرح بوده، این روایات صادر شده که ائمه سلام الله علیه اجمعین جوری هستند که هر وقت بخواهند میدانند. این یعنی چی؟ از اون طرف علم ما کان و ما یکون دارن، یه وقت هر وقت بخوان میدونن. یه سوال فرعی هم میشه که آخه چطور بعضی وقتا میخوان بعضی وقتا نمیخوان؟ چطور میشه که یه وقت میخوان بدونن یه وقت نمیخوان بدونن؟ در روایتی داره که قلوبنا اوعیت و مشیت الله، دلهای ما ظرف مشیت خداست. یعنی خدا هر وقت هرچی رو بخواد صلاح بدونه در قلب ما ظهور بگن، به دل ما میفته. پس این که بخواهن بدانن اون وقتیست که خدا مصلحت میدونه. خدا این حالت رو درشون به وجود میاره که بخوان بدانن. و کسی که وجود خودش رو به خدا سپرده باشه مگه بعیده چنین چیزی؟ وقتی انسان همه چیزش در اختیار خدا گذاشت و خدا میگه من چشم و گوش تو هستم، خب دلش هم میتونه بشه، ارادش هم میشه اراده خدایی. هر وقت خدا میخواد او میخواد. یکی از تأویلات این آیه شریفه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، تأویلش عرض میکنم این است که خواست خدا در خواست اولیاء خدا تبلور پیدا میکنه. اونا نمیخوان چیزی را که خدا نمیخواد. وقتی میخوان اراده میکنن که خدا خواسته باشه. اون کسی که نه تنها واجبات را هرچرا احتمالم میده خدا دوست بدار به اون اهمیتی، تا اونجایی که توان داره مستحبات را هم ترک نمیکنه. و طبعا نه کار حرامی مرتکب میشه و نه تا کار مکروهی. چنین کسی ما جا داره که خدا هم کارشو متکفل بشه، همه چیزش رو عهده دار بشه. این مقدمات اختیاری است. چیزهایی که با امور اختیاری حاصل میشه اونها هم اختیاری خواهد. ما باید منتظر باشیم انشاءالله که در چند شب آینده چنین شبی را به استقبالش بریم. از پیش باید خودمون را آماده کنیم، سعی کنیم چنین فرصتی که ارزش یک عمر 80 و چند ساله داریم، اگه باور بکنیم خیلی باید آمادگی داشته باشیم برای استقبال از چنین. یک عمر 80 و چند سال در یک شب. انشاءالله خدا به همه ما توفیق درک این شب را به بهترین حالات برهمت بفرمه.